الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. کتاب‌های حدیثی شیعه در زمان ائمه علیهم السلام، یعنی تو زمان حضور، در عصر حضور حدود 6600 کتاب بوده. از این 6600 تا 400 تاش معروف بوده به اصول اربع مئه. کتب اربعه بر اساس اصول اربع مئه نوشته شده. کتب اربعه را بهشون میگویند جوامع اولیه حدیث. بعد از کتب اربعه، خب کتب اربعه اولیش تو قرن چهارم نوشته شد و آخریش هم توی قرن پنجم. بعد از کتب اربعه تا قرن یازدهم یک کار حدیثی مهمی انجام نشد. حالا فقط یه چند تا چیز جزئی که بعد عرض میکنم. در قرن یازدهم چند کتاب نوشته شد که به اینها میگویند جوامع ثانویه حدیث. بهار الانوار و سایل و شیعه و وافی. تو کل این متوفای 329 قرن چهار دیم. مخصوصا که کل این کافی را هم آخر عمرش نوشته. مستدرک هم حالا اصلا جزء جوامع حدیثی حساب میشه یا نه، اونم حالا توش حرفه که بعد عرض خواهم کرد. پس یک جوامع اولیه هست و یک جوامع ثانویه. تو فاصله شش قرن، یعنی از قرن پنجم تا قرن یازدهم، مهمترین کار حدیثی که شد اینه. علامه هلی یک کتابی نوشت به نام الاستقصاء که کل روایات شیعه رو توی این کتاب جمع کرد. متاسفانه این کتاب از بین رفته، هیچیش به ما نرسیده. این مهمترین کار حدیثی توی این شش قرنه، یعنی در قرن هشتم این کار انجام شد. علامه هلی متوفای سال 728 دیه. پس این مهمترین کار حدیثی بود، یعنی یک کتابی بوده احتمالاً مثل بهار الانوار که این کامل از بین رفت. بعد از علامه هلی هم صاحب معالم تو قرن دهم یک کتاب منتقى الجمان نوشت که اینم در واقع یک مجموعه حدیثی بزرگ بوده، ولی متاسفانه فقط سه جلدشویشون نوشت. از اول فقه شروع کرده تا آخر کتاب الحج، بقیه رم نداره. توی قرن 11 عرض کردم فیض کاشانی وافی رو نوشت. فیض کاشانی متوفای 1097، همزمان با ایشون صاحب وسائل وسائل را نوشت و همزمان با اینها هم بهار الانوار نوشته شده. چون مرحوم مجلسی تو بهار الانوار میگه که انشاءالله خدا توفیق بده بعدن یه کتابی می نویسم به عنوان مستدرک بهار، چون ایشون این را تو بهار چند جاشم فرموده، بعد از مجلسی چند نفر شروع کردن به نوشتن مستدرک بهار. حالا بحث امروز اینه، میخواد فقط یه توضیح بدم درباره این روش نگارش وسائل و شیعه و اینکه این کتاب‌های حدیثی چجوری حدیث را عطف به حدیث قبلی میکنند. اینو میخوام امروز فقط توضیح بدم. یعنی وقتی یک حدیثی را توی یک کتاب حدیثی میبینید، کل سند حدیث همین نیست که آدم میبینه، بلکه سند یک حدیث عطف میشه به سند قبلی و این حال خیلی عجیبه. دیگه من میخواستم دیشب یه چند تا نمونم بنویسم بیارم بخونم، ولی گفتم شاید کار خوبی نباشه که نمونش حالا بخونم، ولی حالا کلیش رو شما بشنوید. افرادی مثل شیخ طوسی که دو تا کتاب از کتب اربعه رو نوشته، یعنی مؤلف اصلا دو تا کتاب حدیثی ها، خود این بزرگوار این مطلب رو نمیدونسته و چند مورد احادیثی که تو کافی عطف به حدیث قبلیه، شیخ طوسی گفته این روایت مرسله، تصریح هم کردم یه روایت مرسله است که معلوم میشه خود شیخ رضوان الله علیه اینو نمیدونسته. دارن من یک عبارتی رو از ساب معالم میخونم، بعد وسائل آوردم که بگم ببینید چجوری حدیث را عطف میکنه به حدیث قبلی. این کتاب کتاب منتقل جمانه، منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان. این کتاب سه جلده، هر حدیثی را اول حدیث یا نون میگذاره، اگه نون اول حدیث گذاشت یعنی حسنه، اگر که سحر اول حدیث نوشت، سحر یعنی صحیح اندل مشهور، اگرم اول حدیث نوشت صحیح یعنی صحیح اندل کل. هر حدیثی یکی از این سه تا کلمه را داره، یا نون داره یعنی حدیث حسنه، سحر یعنی صحیح اندل مشهور، صحیح یعنی صحیح اندل کل. مثلا فرض کنید مثلا الان اینجا صفحه 221 باب وجوب و قضاء صوم، حدیث اولیش نون یعنی صحیح یعنی حسنه، حدیث بعدیش سحر یعنی صحیح هند المشهور. حدیث بعدیش نون. به هر حال اول این کتاب صاحب معالم یه مقدمه ای داره خیلی جالب. حالا یکی از مطالبش همین بسیه که حالا میخوام عرض کنم، عطف یک سند به سند قبلی. صاحب معالم میفرماید که ینبغی ان یعلم ان حال المشایخ الثلاثه فی ذکر الاسانید مختلفون. کتب اربعه روششون سه جور مختلفه. کلینی کل سند رو می آورد، صدوق کل سند رو حذف میکنه، شیخ طوسی اول سند رو حذف میکنه، آخر سند رو ذکر میکنه. پس این سه نفر سه تا روش مختلف دارند. کلینی کل سند میاره، صدوق کل سند رو حذف میکنه، شیخ اول رو حذف میکنه، آخر رو میاره. البته شیخ صدوق احتمالا اینجوری شده است، شیخ صدوق وقتی من لا یحضر رو مینوشته آخرای کتاب نظرش عوض شده، چون تو سه جلد اول سند رو کامل حذف میکنه اما تو جلد چهارم معمولا سند رو میاره. بله؟ خب بله، شیخ هم مشیخ میاره، هم صدوق مشیخ میاره هم شیخ، اما متفاوته. شیخ که مشیخ میاره میگه اون اولی ها که حذف کردم با مشیخ به دست بیاری، صدوق که مشیخ میاره میگه کل سند را که حذف کردم از اونجا. حالا خود مشیخ هم حالا خیلی حرف داره، یه وقت توضیح خواهم داد. خب ببینید، شما اون زمان رو در نظر بگیرید، یک کسی مثلا مثل صدوق رضوان الله علیه 300 تا کتاب میخواد بنویسه. کل عمر صدوق چقدره؟ 75 سال عمر کرد. اگر مرحوم صدوق از 15-16 سالگی شروع کرده باشه، توی 60 سال میخواسته 300 کتاب بنویسه، یعنی سالی 5-6 کتاب. آدمی که اینقدر سر شلوغه، اینقدرم اهل مسافرت برای طلب حدیث بوده که نمیم تا بلخ و سمرقند بره، از اون طرف تا سوریه و لبنان و مکه برود، و با اون شرایط اون زمان که واقعا اینا چقدر درگیری داشتن. شیخ صدوق خودش تو قم توی قم مشکل داشت، یعنی تو قم نمیتونست زندگی بکنه و مسائلی توی قم بود که مجبور بود من لا یحضر الفقیه رو اصلا بیرون قم بنویسه. و اینشو در نظر بگیری، اینجور افراد با این همه مشکلاتی که داشتن میخواست هرچه مختصرتر هرچه کوتاهتر اختصارش به این بود که سند رو حذف کنه. یکی مثل کلینی 20 سال وقت داره که یک کتاب بنویسه، یه نفر مثل صدوق باید 3-4 ماهه یک کتاب بنویسه. خب طبیعیه که مجبور حذف بکنه. خب شیخ طوسی که دیگه بدتر از شیخ مفید گرفتار بود. شیخ طوسی بیچاره کتاب خونشو که آتش زده، مثلا کرخ بغداد کلن شیعه ها رو آواره کردن. سلطان طغرل بیگ جایزه تعیین کرده بود برای اینکه کسی شیخ طوسی را بکشه. خب با این شرایط بوده شیخ، بعد وقت شیخ باید فقه مینوشت، اصول مینوشت، کلام بنویسه، تفسیر بنویسه، ادبیات بنویسه. تو همه علوم شیخ صاحب نظر بوده. یه آدمی بخواد تو همه علوم با یه آدمی که میخواد فقط تو حدیث کار بکنه، خب طبیعی خیلی تفاوت بود. کلینی فقط متخصص حدیثه، اما شیخ علمی نیست که اظهار نظر نکرده باشه، انصافاً هم خیلی دقیق بوده، یه بیشتر از وقت نداشته، همین قدرم که کار کردن خود خیرشون بوده. بله بله، حالا اینا هم بوده دیگه چه. بله خیلی خوب، صاحب معالم می‌فرماید که فالشیخ ابو جعفر الکلینی یذکر اسناد الحدیث به تمامی، کل سند رو میآورد، شاهد من اینجاست، او یحیلو فی اولیه علی اسناد سابق قریب، یا کل سند رو میاره یا حواله میده به ما قبل، یا حواله میده، که این حواله رو حال میخوام توضیح بدم. و صدوق و یترک و اکثر سند فی محل روایت الخبر و یذکر و طرق المتروکته فی آخر کتاب مفصلتن. صدوق سند رو حذف میکنه، آخر بار مشیخه میاره، البته تو مشیخه 50 تا سند آورده، بیشتر نیورده ها، و اون 50 تا هم چند تاش تکراریه، چند تاش هم اصلا ناقصه. و شیخ ابو جعفر طوسی یذکر تمام الاسناد تارتن و یترک اکثره اخرى و ربع ما ترک الاقل و ابقل اکثر، و اهل الدرایت یسمون ترک اوائل الاسانید تعلیقا. شیخ طوسی هم معمولا اینجوریه که اول سند نمیاره، آخرشو میاره، به اینم میگن تعلیق. حالا این عبارت رو دقت کنید، ثم انه ذکر فی آخر تهذیب، شیخ در آخر تهذیبم گفته که ان کل حدیث ترک اول اسناده ابتداءا فی باقیه به اسم رجل الذی اخذ الحدیث من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذ الحدیث من اصله. اگر شیخ طوسی اول سند رو نیاره، آخر سند رو بیاره، اسم اون کسی رو که به عنوان اولین اسم ذکر میکنه، او صاحب یک کتاب بوده و از اونی که حدیث را از کتابش گرفته از اون شروع میکنه. مثلا حالا به عنوان مثال میگم، فرض کنید ما الان میخواییم یه حدیث بخونیم. خب حدیثی که الان ما میخواییم بخونیم باید سند داشته باشه دیگه. ببینید الان شما وقتی حدیث میخونید، اگه بخواید سندش هم بخونید، اینجوری میخونید دیگه، کافی رو میاری میگویید این کتاب مال کلینی، کلینی انکی انکی انکی، اینجوری میخونید دیگه. سند خود شما تا کلینی چی؟ برون من که امروز میخوام یه حدیثی رو بخونم، از امروز تا زمان کلینی اینم یه سند میخواد. اینو معمولا ذکر نمی کنیم، ولی این میخواد اینجور سندی ها. این کتاب 40 حدیث امام خمینی دیدید، حدیث اولیش اینجوریه، امام خمینی میگه از استاد عایشه آبادی شنیدم، او از استادش فلانی، او از استادش فلانی، او از استادش، تا 30 نفر را ردیف میکنه، بعد 31 میشه کلینی. بعد این حدیث اول با حدیث دومی دیگه از کلینی شروع میشه، این 30 تای اول رو حذف میکنه. یعنی سبک محدثین این بوده ها که حدیث رو با نام اون کسی شروع میکنن که صاحب کتابه، ولی قبل از صاحب کتاب اینام سند میخواد، اما این سند رو دیگه حذف میکنند. بله این جواب شما می نسان بل اورد طرق العالیت کیف کانت رومن للاختصار، به خاطر هدف اختصار. ازا عرفت هازا فعلم انه اتفق لبعض الاصحاب توهم الانقطاع فی جملت من اسانید کافی لغفلتهم ان ملاحظت بنائه لکثیر منها علی طرق سابقه و هی طریقتون معروفتون بین القدماء، بل عجبو ان الشیخ ربما غفل ان مراعاتها فاورد الاسناد من الکافی به صورته و وصله به طریقه ان الکلینی من غیر ذکر للواسطه المتروکه فیسیر الاسناد فی روایت شیخ منقطعا ولکن مراجعه الکافی تفید وصله. اگر که کسی روش کلینی رو بدونه، روش کلینی اینه، الان من یه مثال میزنم روش کلینی اینجوریه ها. یه حدیثی رو من میخوام برای شما بخونم، من میگم که از آیت الله گلپایگانی شنیدم که ایشون از آیت الله بروجردی نقل کرد. آقای بروجردی از فرض کنید میرزا جهانگیر خان قشقایی، آقای بروجردی از جهانگیر خان قشقایی استاد آقای بروجردی، این یک حدیث. حالا حدیث دوم میگم از آیت الله بروجردی از آخوند خراسانی. خب توی این حدیث دوم آی گلپایگانی چه کردن؟ حذف کردن. حدیث اول گفتم من از آی گلپایگانی رضوان الله علیه شنیدم، ایشون از آی بروجردی از جهانگیر خان. حدیث دوم که میگم از آقای بروجردی یعنی چی؟ یعنی از آقای گلپایگانی، از آقای بروجردی، از آخوند خراسانی. این حدیث دوم همیشه عطف به حدیث قبلیه، یعنی شما هر حدیثی رو که میخواید بخونید نگاه کنید نفر اول این حدیث کیه. اگر نفر اول این حدیث تو حدیث قبلی، نفر دوم بوده، نفر سوم بوده، اون دو نفر دیگه یه اون حدیث قبلی تو این حدیث هم میاد. روشنه؟ اینو بهش میگن که تعلیق در سند یا عطف در سند. شیخ طوسی رضوان الله علیه اینو تو ذهنش نبوده، بلذا این احادیث اومده گفته مرسل. نه خیر، اصلا اتفاقا جاییه که متن حدیث دو تا باشه، اصلا دو چیز کاملا متفاوت. همین، نه همین، اصلا کاملا متنش متفاوت. ببینید دقیقا همینجور که عرض کردم، من یه حدیث میگویم من از آیت الله بروجردی شنیدم، آی بروجردی از آی، من از آی گلپایگانی شنیدم، آی گلپایگانی از آی بروجردی، آی بروجردی از جهانگیر خان، یه حدیث. حدیث دوم من می نویسم از آقای بروجردی از آخوند خراسانی. الان اینجا چون آقای بروجردی تو این حدیث دوم بود، تو حدیث اولم بود، تو حدیث دوم آقای بروجردی شد نفر اول، در حالی که تو حدیث قبلی آقای بروجردی نفر دوم بود. حتما باید آقای گلپایگانی حدیث اول رو تو دومی هم بیارید، یعنی حدیث دومی اینجوری درسته ها، من از آقای گلپایگانی از آقای بروجردی، از آخوند خراسانی. خب اونجا که اون اصلا یه سند دیگه میشه اونجا وقت نه نه بلبنی گفتم که در صورتی که نفر اول این حدیث نفر دوم حدیث دیگر باشه، نفر اول اون حدیث اینجا میاد. اگر من تو حدیث دومی اومدم اینطوری گفتم مثلا از امام خمینی شنیده بودم و از آقای بروجردی، اینجا اسم امام خمینی نیاوردم. اینو بهش میگن تدلیس، اینو میگن اصلا کار حرام، یه حرامه اینجوری. بله دیگه پشت سر هم دیگه. بله آره دیگه. نه 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 تو کتاب دیگه نه، گفتم حدیث اول و دوم، عطف حدیث به حدیث دیگر. ولذا ببینید هیچ وقت این کارو نکنید که یه حدیثی که میخواییم بررسی کنیم ما همین سندشو دونه دونه بگیم که چند تا آدم تو سند اینا رو بررسی کنیم تو رجال ببینیم اینا موثقند یا ضعیفند. این کار اشتباهه. اولین کار اینه که اصلا آدم رو دونه دونه اسمشون رو پیدا کنیم. اونهایی که از سند افتاده اونا رو اسمشون رو بیاریم، بعد وقت تازه بررسی رجالی کنیم که اینا صحیحند یا ضعیفند. بله لازمه، بله لازم، بله بله نه اینم لازم. شما خب بله، خب بله با یه این رو بدونید. و یکی از کارهای مهم تو کتاب شناسی همینه. به این حال من یه مثال میگم خدمتتون که چند تا حدیثای فقهی هم توی این کتاب هست. شیخ مفید یه کتابی داره به نام جمل. بحث این کتابم اینه آیا آدمی با مادر خودش می جنگه یا با مادر نباید جنگید. موضوع بحثم اینه دیگه. حضرت علی علیه السلام با عایشه جنگ کرد، جنگ آدم با مادر خودش. آره دیگه خب اون یعنی اینجا در واقع مادر جنگو شروع کرد دیگه. خب حالا بحث اینه که کتاب جمل مال شیخ مفیده، ولی این کتاب چند قرن گم شده بود، بعد از مدتی توی هند کتاب جمل پیدا شد. خب این کتاب جملی که الان موجوده چند قرن سند نداره، یعنی این کتاب که الان پیدا شد ما نمیدونیم کتاب شیخ مفیده یا نه. من اون موقعیم که اون بنده خدایی که اینو تصدیق کرد میخواست چاپش بکنه بهش گفتم این کارو بکن، ولی این کارو نکرد. من بهش گفتم که شما حالا که این چند قرن این کتاب گم شده بوده، شما الان سند که کتاب نداره، ولی ذا همه کتاب میشه بی اعتبار. اما بیا سبک شناسی بکنید. اولا هرچی کتابای دیگه از جمل نقل کردن ببین توی این کتاب هست یا نیست. ثانیاً عبارتها و متن این کتاب را با کتابای دیگه شیخ مفید مقایسه کن ببین سبک و روشش مثل همه یا نه. میشد اینجوری کار بکنی تا بفهمیم که وقت این مال شیخ مفید هست یا نه؟ ولی خب این کار نکن. به هر حال بله 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 همه اینا لازمه، همه اینا لازم. ببینید مثلا فرض کنید که چرا مثلا ما از خیلی از کتاب‌های حدیثی حدیث نقل نمی‌کنیم. مثلا فرض کنید بصایر و درجات سفار، بصایر و درجات سفار حتی از کتاب کافی مقدمه دیگه، مقدمه بر کافیه، قبل از کافی نوشته شد. کافی قرن چهاره و سایر و درجات قرن سه. همه ی احادیثش هم سند داره، اما مشکل اینه که خود این کتابه همون کتابه یا نه، این سند نداره. خب اینه که حالا روشنه. ببینید تا اینجا الان من خواستم از ساب معالم هم استفاده کنم که ساب معالم داره میگوید که همیشه یک سند عطف به سند قبلی میشه. همیشه اینجوری. نه خیر، نه همیشه اینجوری. حالا بعد حالا میخوام توضیح بدم که تو وسائل همینجوره، توی بهار الانوار همینطوره، مستدرک حاجی اینجوریه. و این چیزیه که مسلم بوده پیش محدثین. الان این مطلبم که من دارم از این کتاب میخونم، شما توی هیچ کتابی پیدا نمیکنی غیر از اینا. علتی که پیدا نمونه چون این برای محدثین از مسلمات بوده، اینقدر روشن بوده که جای بحث نداشته، ولی چون جای بحث نداشته نگفتن، دیگران هم اصلا این رو نمیدونستند. ببینید میفرماید که ثم انه ربما کانت تلک الواسطه تو ساقطه تو معروفتن به قرائن تفید العلم بها. بعضی اینا به آدم با قرینه اون محذوف رو میفهمه. فلا ینافی سقوطها صحت الحدیث، حذف شدن اونها با صحت حدیث منافات نداره، چون اونها که حذف شده ما میدونیم کی بودند. فن نورده و ننبه علی الخلل الواقع فی، حدیث رو با یه نقل بکنیم بعدم بگیم اینجا این سند افتاده. و ربما لم یتیسر السبیل الی العلم بها فلا نتعرض للحدیث، گاهی هم اون رو نمیدونیم کی افتاده، اونجا دیگه نباید حدیث رو نقل بکنیم. ثم علم انه کما کسر الغلط فی الاسانید به اسقاط بعض الوسائط علی الوجه الذی قرناه فقط کسر ایزن به ضد ذالک. یه حرف خیلی جالبی صاحب معالم میزنه، میفرماید که چجور گاهی یک نفر از سند حذف میشه به قرینه حدیث قبلی، گاهی هم عکسش میشه. عکسش به این معنا که از یه سند کسی رو حذف نمی کنند، دو تا آدم میارند. معمولا احادیث شیعه اینجوریه، احادیث شیعه معنعنه، میگه ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، میشه معنعن. اگر یه وقت تو حدیث واو آوردند گفت ان فلان و فلان، اینجا وقتی شما بررسی سند میکنید نباید این دوتا را بررسی کنید. اگر یکیشم ضعیف بود بگید حدیث ضعیفه، همونطور که اون جای کسی از سند حذف میکردن، اینجا کسی به سند اضافه کردن، در واقع این تکرار سنده. و عجیب اینه که باز این رو هم بعضیا نمیدونستن. این دو تا سند شما الان میدونید، بعد الان من بگم که کی همین رو نمیدونسته، خیال میکرده باب و ان یکیه. حالا این رو یه وقت اینجور بخونیم ببینیم میگه که کیا این اشتباهو کردن، یعنی اینقدر اشتباه کردن خیلی ناجورستا. وقتی تو سند واو اومد این دو تا سنده، وقتی که دو تا سنده، اگر یه سندش درست بود یکی دیش خراب بود، خب حدیث میشه درست. پس لازمی تمام آدمایی که تو سند اومدن همشون صحیح باشن، ممکنه بعضیاشو ضعیف باشن، ما حدیث رو بگوییم چی؟ صحیحه، چون اینجا اضافه کردن به سنده، اونجا حذف کردن از سنده. حالا با توجه به این نکته یه چند تا از وسائل و شیعه عرض میکنم. ببینید تو وسائل و شیعه، حالا روش نوشتن وسائل ببینید چه جوریه. از همین اول جلد اول همین رو حالو میخوام بگم، همین رو میگم. ببینید این اول وسائل، اول بسم الله، اول جلد اول، حدیث یک اینه: محمد ابن یعقوب الکلینی عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی الکوفی. ببینید این شروع وسائل و شیعه، حدیث اولی، اولین حدیث با کی شروع شد؟ محمد ابن یعقوب الکلینی عن ابی علی الاشعری، این حدیث اول. حالا حدیث دوم، و عن علی ابن ابراهیم. حدیث دوم که الان میگه و عن علی ابن ابراهیم یعنی چی؟ یعنی اون محمد ابن یعقوب کلینی حدیث اولو اینجا هم باید بیارید. پس حدیث دوم سندش اینطوری میشه دا. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم، به نفر اول اون حدیث قبلی تو این حدیث هم اومد، نبوده. ولی این دیالت شو خیلی واضحه، یعنی این دیگه مثلا خیلی دیگه، حالا هرچی بگید، با اینکه اشکالتون درسته سا، تو حدیث قبلی اصلا علی ابن ابراهیمی نبود، ولی این دیگه خیلی واضحه که هیچ وقت از علی ابن ابراهیم حدیثی نقل نمی کنن مستقیما، حتما با کلینی قبلش باشید. حدیث همین حدیث دو، دنباله حدیث دو اینه، دنبالش. و رواه احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن عبدالله ابن سلت بالاسناد المذکور. همین حدیث دو را احمد ابن ابی عبدالله برقی، یعنی صاحب کتاب محاسن، محاسن برقی، مثلا بینید الان همین محاسن برقی رو در نظر بینید، محاسن برقی قبل از کافیه دیگه، تقریبا 70-80 سال قبل از کافی نوشته شده، ولی مشکلش اینه که محاسن برقی تمام احادیثش سند داره اما کتاب سند نداره، احادیث سند داره کتاب سند نداره، ولی زا قابل اعتماد نیست. میگه رواه احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن عبدالله ابن سلت، یعنی چی؟ برقی اینا از عبدالله ابن سلت نقل کرده، مرادش اینستا. حدیث دو اینجوری بود، علی ابن ابراهیم عن ابیه و عبدالله ابن سلت. پس باید تو حدیث دوم علی ابن ابراهیم بیاد. پس الان از حدیث دوم دو نفر حذف شده، یکی کلینی یکی علی ابن ابراهیم. خب اینا رو دیگه نگفته، از بس که اینا روشنه سا، یعنی برای اینا خیلی روشن بوده، بعضی ها همه روشن نمیدونستن. پس وقتی شما توی کتاب محاسن برقی نگاه کنید، نوشته عن عبدالله ابن سلت، حتما باید قبلش چی باشه؟ علی ابن ابراهیم باشه. آره، چون اینجا که نقل میکنه، نه اینجا که نقل میکنه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن عبدالله ابن سلت، اما اگر که ایشون میرفت مستقیم به محاسن نگاه میکرد اینطوری میشد صاب و سائل عن علی ابن ابراهیم عن عبدالله ابن سلت، اینجوری میشد. کلینی تو سند اولی بود. بله؟ نه نداره، نه نداره. خب این حدیث یک و دو. حدیث سه، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این حدیث شماره سه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. خب حالا همین حدیث، ببینید این سند اگه تو ذهنتون بمونه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، صاب و سائل دنبالش اینه، میگه میگه و رواه و شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. رواه و شیخ به اسنادهی عن حسن ابن محمد ابن سماعه، اینه که این همونیه که میگفتن تعلیق. اینو باید بریم سراغ مشیخی شیخ نگاه کنیم. بعد ببینید و رواه الحسین ابن سعید فی کتاب زهد عن علی ابن نعمان، همین حدیث رو حسین ابن سعید از علی ابن نعمان نقل کرده. حسین ابن سعید ان علی ابن نعمان نقل کرده. مقصودش ان علی ابن نعمان این است. ببینید حالا من دوباره حدیث رو میخونم. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان. ببینید علی ابن نعمان تو این سند نفر چندم شد؟ سوم. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان. درست، علی ابن نعمان شد نفر سوم. الان دارم میگم رواه حسین ابن سعید ان علی ابن نعمان. وقتی اینجا میگیم ان حسین ابن سعید ان علی ابن نعمان، باید اینجوری بشه: حسین ابن سعید ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان. نه، اون محمد دیگه نمیخواد. محمد ابن یحیی اینجا نمیاد. پس اینطوری میشه: حسین ابن سعید ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان. این شد حدیث سه. دنباله حدیث سه: و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال. همو حدیثا، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این که تو اونجا بود محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، اینجا هست محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. مقصودش با این عبارت این است: اول که گفتم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد، به قرینه این که اینجا داره میگه احمد ابن محمد ابن عیسی. پس چون اینجا داره میگه احمد ابن محمد ابن عیسی، معلوم میشه اون احمد ابن محمد ابن خالده. از کجا معلوم میشه؟ از اینکه اگه این همون بود اصلا دوتا رو ذکر نمیکرد. تو حدیث اولی هست محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، اینجا که میگه محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، معلوم میشه این غیر از اونه. و الا اگه این همون بود، هم محمد ابن یحیی را حذف میکرد، هم احمد ابن محمد را حذف میکرد. آره دیگه، مثلا کل این کتاب حدیث رو اینجوری نوشتند. باز دنباله همین حدیث، دنبالش: و رواه شیخ به اسناده ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی. خب یعنی شیخ هم با سند، چون شیخ با سه تو واسطه میرسه به کلینی، کلین شیخ با سه واسطه به کلینی، کلینی هم ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. بعد بینی حالا دنبالش میگه: و رواه صدوق به اسناده ان علی ابن عبدالعزیز. رواه صدوق به اسناده ان علی ابن عبدالعزیز، مقصودش از این رواه صدوق به اسناده ان علی ابن عبدالعزیز مرادش این است. بینی حالا این سند رو میخونم: محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال، اینو تو اینجا خوندم، ان سعلبه ان علی ابن عبدالعزیز. یعنی الان اینجا که علی ابن عبدالعزیز نفر پنجم سنده، میگه رواه صدوق رواه صدوق به اسناده ان علی ابن عبدالعزیز. خب علی ابن عبدالعزیز تو سند صدوق غیر از اون سند میشه، از اینجا به بعد مشترک میشه. دوباره دنباله همی حدیث، دنبالش: و رواه البرقی عن الحسن ابن علی ابن فضال. رواه البرقی عن حسن ابن علی ابن فضال. ببینید اینجا حدیث اینطوری بود دیگه: محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال. پس الان یه چیز دیگه هم معلوم شد. اینجا که گفت ابن فضال، اونجا گفت حسن ابن علی ابن فضال. پس این ابن فضال، اینم معلوم شد کیه. نه اتفاقا به اونا رجوع بکنی هیچ مشکلی از شما حل نمیشه. بله بله، همین حدیث رو شما وقتی بری تو کافی نگاه کنی، یا همون که گفتم ببینید، کسی مثل شیخ طوسی که خودش تهذیب و استبصار نوشته، اصلا دو تا کتب اربعه رو نوشته، خود ایشون اینو نمیدونسته. و حالا این که سهله، و اینقدر مراجع اینجو احادیث رو نگاه کردن و هی فتوا دادن گفتن این حدیث مرسله، ضعیفه، میذاریمش کنار. این مثلا همینجوری دیده که مثلا ها فرض کنید که برقی که ابن فضال ندیده، بین برقی و ابن فضال دو تا واسطه بایی باشه. پس وقتی برقی میگن ابن فضال، حدیث میشه مرسل، میذاریمش کنار. اینجوری ببینیم میبینی نبا اینه هیچ کدام مرسل نیست. وقتی که برقی میگه ان ابن فضال، مرادش نسا محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن فضال. این عطف سند به سنده. باز صاحب سائل اینو درست کرده، حواسش هم بوده، اما بعد خودش دیگه این کار نمیکنه. دا ببینیم مثلا حالا فرض کنید اینجای کتابو حالا من میارم، آره دیگه. ببینیم مثلا حال فرض کنید اینجا یک کتاب آورم، اینجا که دیگه این کار نمیکنه. حدیث ببینیم مثلا حدیث 5 تو این باب صفحه 331، اول حدیث اینه محمد ابن الحسن عن المفید، یعنی شیخ طوسی از مفید. این حدیث 5. حدیث 6 و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، به اسنادهی یعنی به اسناد شیخ دیگه. حدیث 7 و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی به اسناد شیخ. حدیث 8 و به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان البرقی، اینم یعنی به اسناد شیخ. خب این چند تا شد، 3 تا. بعد اینجا میاد میفرماید که محمد ابن علی ابن الحسین فی المجالس و عیون الاخبار عن ابیه، این رو که نقل میکنه بعد میگه و عنه، این و عنه به محمد ابن علی ابن الحسین نمیخوره دا، به محمد ابن علی ابن الکوفی میخوره. این مثلا یه موردش. فرض کنید اینجا ببینید، محمد ابن الحسن ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم ان ابی جعفر. حدیث بعدی و ان ابیه ان سعد ابن عبدالله، ان ابیه به کی میخوره؟ تو حدیث قبلی گفته بود محمد ابن الحسن ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم، این ان ابیه میخوره به محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی به نفر سوم سند. نه اونجوری نیست. ببینید به هر حال شما توی کافی یا تو هر کتاب دیگه، هر حدیثی که میخواید نگاه کنی، اصلا به کلمه انهو و این چیزام کار نداشته باشید. ببینید نفر دوم، نفر اول حدیث دوم، حدیث سوم، حدیث چهارم، نفر اول کیه؟ اگه این نفر اول تو حدیث قبلیش یا حتی گاهی 10 تا 20 تا قبلش، اگه این نفر اول این حدیث تو 10-20 حدیث قبلی مثلا نفر چهارمه، تمام اون 3 نفر قبلی اون حدیث اینجا میاد. این رو میگویند عطف سند بر سند. عطف نه یعنی عطف با واوا، یعنی توجه این سند به سندهای قبلی. اول با یه اینجور کاری انجام بدیم، اینا فقط راهش تمرین است. یه موقع من یه مورد اینجوری رو سر بحث عرض کردم، جناب آقای رضوی یه اشکالی هم کرد و رفع یه نمونه‌ای رو هم آورد، ولی همینجوری که عرض میکنم غیر از این نیستا. حالا مورد دیگه مگه پیدا کردید، حالا یه وقت بیارید ببینم، ولی اینجوری نیست. همیشه هر سندی ناظر به سند قبلیه. علت چه می بوده؟ اینا می‌خواستن مختصر بنویسن گفتی، و تو بهار الانوار بیش از هر کتابی این کار رو کرده. نه اصلا اینجوری. چرا؟ عرض کردم توی کافی تا من تا 19 تا سراغ دارم، یعنی این حدیث اتفس به 19 تا حدیث قبلی. اینجوری هستا سراغ دارم تو کافی. و صلی الله علیه.